ساعت 16 در ایران است. همراه مجاری بعد از ظهر رادیو فردا شدید. خوش آمدید به این مجله در بعد از ظهر دوشنبه 17 اردیبهشت 1403. سلام و درود گرم، ما رو از شهر پراگ در اروپای مرکزی پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو در این مجله پر از خبر و تحلیل. اما پیش از هر چیز همراه بشیم با همکارم نسرین افشار با خلاصه ای از تازه ترین اخبار این ساعت.
سپاسگزارم و سلام شنوندگان رادیو فردا. ارتش اسرائیل از حدود 100 هزار تن از ساکنان شرق رفح خواست تا با ترک خانه های خود به سمت منطقه‌ای که به عنوان نواحی امن مشخص کرده بروند. بر این اساس تخلیه غیر نظامیان فعلا از چند منطقه حاشیه رفح آغاز شده و ساکنان این مناطق به اردوگاه‌های موقت در خان یونس منتقل می‌شوند. ارتش اسرائیل می‌گوید که این برنامه یک عملیات محدود است و بحثی از تخلیه کلی رفح مطرح نیست. طی هفته‌های اخیر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به رغم فشارهای داخلی و بین المللی بر عزم خود برای آغاز عملیات زمینی در شهر متراکم رفح تاکید کرده، موضوعی که حتی مخالفت آمریکا را برانگیخته. به نظر می‌رسد مشاهده نشدن پیشرفت در تازه‌ترین دور مذاکرات آتش‌بس که در قاهره جریان داشت و حمله راکتی روز گذشته به گذرگاه کرم‌شالون که به کشته شدن 3 سرباز اسرائیلی منجر شد، از جمله عواملی بوده که باعث تسریع اقدام ارتش اسرائیل در آغاز تخلیه رفح شدند. رفح در حال حاضر بیش از 1 میلیون آواره فلسطینی مناطق شمالی نوار غزه را در خود جای داده. رهبر جمهوری اسلامی خواستار فعالیت سیاسی حجاج ایرانی در مراسم امسال حج شد. علی خامنه‌ای تاکید کرد که از نظر او حج امسال حج براءت است. رهبر جمهوری اسلامی با اشاره به جنگ غزه، اسرائیل و آمریکا را دشمنانی خواند که به گفته او نمی‌شود با آنها با ملایمت رفتار کرد. علی خامنه‌ای در اشاره تلویحی به عربستان و برخی دیگر از کشورهای عربی که با آمریکا یا اسرائیل رابطه سیاسی دارند گفته است اگر کسی با آنها دست دوستی داد، ظالم و ستمگر است. در دهه‌های گذشته برگزاری مراسم حکومتی جمهوری اسلامی در زمان مراسم حج در عربستان سعودی موسوم به براءت از مشرکین بارها موجب تنش در روابط بین تهران و ریاض شده است. در سال 1366 درگیری زائران ایرانی شرکت کننده در مراسم براءت از مشرکین با نیروهای امنیتی عربستان 280 کشته بر جای گذاشت و دولت عربستان در آن زمان محدودیت‌هایی را برای برگزاری مراسمی از این دست اعمال می‌کند. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، برای دیدار و گفتگو با مقام‌های ایرانی وارد تهران شد. آقای گروسی پیش از این سفر درباره افزایش ذخایر اورانیوم غنی شده ایران هشدار داده بود. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی 2 ماه پیش و در جریان نشست شورای حکام درباره آنچه وخیم‌تر شدن وضعیت در ارتباط با طرح‌های هسته‌ای ایران خواند، هشدار داده و بر لزوم رسیدگی فوری به آنها تاکید کرده بود. رافائل گروسی امروز در تهران با وزیر خارجه ایران دیدار خواهد داشت و فردا در کنفرانسی پیرامون انرژی هسته‌ای که در اصفهان برگزار می‌شود شرکت خواهد کرد. در واکنش به موضع‌گیری‌های اخیر برخی مقام‌های غربی، روسیه از تصمیمش برای اجرای مانور شبیه‌سازی استفاده از تسلیحات هسته‌ای تاکتیکی خبر داد. این موضوع را وزارت دفاع روسیه امروز دوشنبه اعلام کرد و در بیانیه‌ای تصمیم به برگزاری این مانورها را واکنشی به آنچه سخنان تحریک‌آمیز و تهدیدات برخی مقام‌های غربی علیه فدراسیون روسیه خوانده دانست. این نخستین بار است که روسیه از برنامه‌ای برای برگزاری مانوری شامل تسلیحات هسته‌ای تاکتیکی خبر می‌دهد. هفته پیش امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، بار دیگر گفت که همچنان ارسال نیرو به اوکراین را گزینه‌ای مشروع می‌داند و دیوید کامرون، وزیر خارجه بریتانیا، هم گفته است اوکراین مجاز است از سلاح‌های دوربرد ساخت بریتانیا برای حمله به اهدافی در داخل روسیه استفاده کند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم نسرین افشار. خبرهای بیشتر در وبسایت ما با آدرس radiofarda.com در اختیار شماست. شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. و اما در این مجله، اهداف ایران آژانس از سفر رافائل گروسی به تهران و اصفهان رو بررسی میکنیم. یک سفر دیگر رو هم زیر ذره‌بین خواهیم داشت. از رهبر چین خواهیم گفت که به فرانسه رفته است. و نگاهی به زندگی محمد علی علومی، نویسنده و طنز پردازی که در 63 سالگی درگذشت. اینها و بیشتر از اینها در همین مجله بعد از ظهر که دعوت می‌کنم برای شنیدن اون تا 16 و 30 دقیقه در ایران همراه ما بمانید. همطور که در خبرهای ابتدای این مجله هم شنیدید، بعد از هفته ها گمان زنی و در حالی که روزهای اخیر مذاکرات برای دستیابی به آتش بس در نوار غزه شدت گرفته بود، امروز اسرائیل اعلام کرد که دستور تخلیه حدود 100 هزار فلسطینی از شرق رفح داده شده. فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل درباره این دستور و وضعیت در رفح میگوید.
بعد از دیدار هفته گذشته آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا به اسرائیل، وقتی که ایشون به آمریکا برگشت، دیدیم که بارها و بارها در گفتگوهای مختلف از جمله با شبکه NBC نیوز که من خودم دیدم، ایشون تاکید کرد که اظهارات رهبران اسرائیل در مورد عملیات قریب الوقوع در رفح رو نباید خیلی جدی تلقی کرد، بلکه باید دید که عملکرد چه خواهد بود. و آمریکا تأکید داشت که برنامه قابل قبولی از سوی اسرائیل برای محافظت از غیر نظامیانی که در رفح پناه گرفتند ملاحظه نکرده. اما بعد از این عملیاتی که روز گذشته گروه حماس انجام داد و این حملات راکتی متعددی که به گذرگاه کرم شالوم کرد و موجب کشته شدن شماری از سربازان اسرائیلی و زخمی شدن شدید تعدادی دیگه در داخل خاک اسرائیل و نه در بخش غزه شد، این یک حادثه بسیار وخیمی بود که همزمان شد با این ناکامی و ناامیدی که در فضای دو روزه مذاکرات قاهره ایجاد شده بود. در واقع به نظر میاد که حادثه گذرگاه کرم شالوم این مقامات اسرائیل رو متقاعد کرد که خوبه که این عملیات رفح رو هرچه زودتر کلید بزنن. طبق آنچه که اویخای ادرایی سخنگوی ارتش اسرائیل برای رسانه‌های عرب زبان بیان کرده، فعلا محله‌هایی در شرق باریکه رفح باید تخلیه بشن. صحبت از حدود 100 هزار نفره.
خانم رام، منظور از تخلیه چیه؟ این افراد کجا باید برن؟
خب اسرائیل در طول تمامی این دوره که این صحبت ها مطرح بود، یک مناطق مشخصی رو در اطراف رفح و بالاتر از اون ایجاد کرده بود که در واقع بهش میگن جزیره های بشر دوستانه، که در اونجا هم چادرهایی برپا شده بود و هم بیمارستان های صحرایی ایجاد شده بود که بتونن به اون مناطق برن و در امان باشن. و هر کسی که توی اون محله های شرق و رفح باقی بمونه، از نظر ارتش اسرائیل آنگونه که گفتن، جزو گروه های تروریستی محسوب خواهد شد و با اونها برخورد شدید میشه.
و آیا صحبتی هم میکنن درباره این که به هر حال این عملیات در جنوب نوار غزه به هر حال در طول این هفته ها ما شنیدیم که حمایت شرکای اسرائیل، متحدان اسرائیل از جمله ایالات متحده رو نداره و خواستار این بودند که اسرائیل دست از این برنامه بکشه یا برنامه مشخصی برای این عملیات رو ارائه بده و اون وقت دربارش تصمیم بگیرند. با توجه به نداشتن این حمایت چگونه خواهد بود وضعیت ارتش اسرائیل در این زمینه؟
ببینید در اسرائیل از شب گذشته آیین‌های گرامی داشته قربانیان هولوکاست برقراره. این یک شبانه روز بسیار مهمی در تاریخ و مناسبت‌های اسرائیل است و اظهاراتی که نتانیاهو در طول این ساعات اخیر در این 24 ساعت گذشته کرده کاملا نشون میده که اون داره چه اهدافی رو دنبال میکنه. شب گذشته در موزه هولوکاست تاکید کرد که حتی بدون متحدان اسرائیل اگه در دنیا حتی تنها بمونه و هیچ حمایتی در این مبارزه نداشته باشه، به تنهایی از اهداف خودش، از منافع و آنچه که برای خودش درست تشخیص میده اون راه رو عملی خواهد کرد. به نظر میاد که نتانیاهو در این مسئله بسیار سرسخت هست و حتی مذاکراتی که دیشب لوید استین با وزیر دفاع اسرائیل همتای اسرائیلی خودش داشته نتونسته آمریکایی ها رو متقاعد بکنه. به نظر میاد که دولت اسرائیل و جناح راستگرا نمیگن، ولی به نظر میاد که حتی به بهای جان 132 گروگان اسرائیلی باقی مانده در غزه میخوان که از این جنگ سرفراز بیرون بیان برای آینده امنیتی کشور خودشون، وگرنه نتانیاهو گفت در غیر این صورت حماس خواهد بود که پیروز این جنگ محسوب میشه.
فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل بود که درباره دستور تخلیه بخشی از رفح به ما میگفت. اما در ساعتی که پشت سر گذاشتیم رفح گروسی وارد تهران شده. یکی از خبرهای مهم امروز ایران این خبر هست. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در همین ساعت‌ها با حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه دیدار میکنه و فردا رو در اصفهان سپری خواهد کرد، جایی که یک کنفرانس هسته‌ای در حال برگزار شدن هست. درباره اهداف این سفر ساعتی پیش گفتگوی داشتم با مهران مصطفوی، استاد فیزیک هسته‌ای در پاریس و فعال سیاسی، و از اهداف این سفر از او پرسیدم.
این بهانه است رفتن به کنفرانس بین‌المللی علوم و فناوری هسته‌ای در اصفهان. هدف اصلی آقای گروسی این است که تلاش های دیپلماتیک خودش رو با ایران ادامه بده، با این که قراری که با هم گذاشتن سال پیش 14 ماه پیش هیچ کدوم از موادش به طور کامل انجام نشده، ولی آقای گروسی میگه که آژانس باید تا اونجا که میتونه ادامه بده به تلاشاش، خصوصا که باید آژانس گزارشی بده اوائل ماه جوان به شورای حکام درباره این اختلافات حل نشدنی پادمانی با جمهوری اسلامی. این هدف آقای گروسیه، ولی جمهوری اسلامی هدف دیگه ای داره از این دعوت آقای گروسی. خلاصش این هست که بگه فعلا قصد رفتن به سمت سوی کره شمالی شدن رو نداره، یعنی میخواد تعاملش رو با آژانس ادامه بده، هرچند که عملا هم نمیخواد قدم جدی و بزرگی به سوی خواسته های آژانس برداره، ولی میخواد به این طریق به جامعه جهانی خصوصا امریکایی ها اعلام که در نزدیک انتخابات ریاست جمهوری هستند، چه آقای ترامپ چه آقای بایدن، اعلام کنه که جمهوری اسلامی آماده مذاکره است، آماده تعامل با آمریکاست، برای اینکه قصد رفتن به سمت سوی ساختن بمب رو نداره. اگر آمریکایی ها اون چیزی که جمهوری اسلامی میخواهند، جمهوری اسلامی به اصطلاح درهای مذاکرات رو باز میذاره.
آقای مصطفی، در فضایی از آمادگی تهران برای مثلا صحبت درباره برنامه هسته‌ایش داریم صحبت میکنیم که همین امروز آقای خامنه‌ای در یک سخنرانی که داشت پیرامون غزه صحبت میکرد و شرایط اونجا و حمایت آمریکا از اسرائیل صحبت میکرد، میگفت که راهی وجود نداره برای اینکه آدم بخواد با چنین نیرویی، به اشاره آمریکا داشت میگفت، بخواد روی خوش نشون بده. در چنین فضایی اصلا آیا امکان این وجود داره برای تهران و واشنگتن که بخوان بر سر این برنامه هسته‌ای به نتیجه‌ای برسن در چند ماهی که به انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا مونده؟
من گمانم این نیست که بتوانن قبل از انتخابات به نتیجه‌ای برسونن، برای اینکه به نفع جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی میدونید که از برنامه هسته‌ایش به عنوان یک وسیله تثبیت خودش و در دعواهایی که در سطح بین المللی داره استفاده میکنه، یعنی توجیه اقتصادی نداره، فقط توجیه سیاسی برای خودشون داره. از این رو برای جمهوری اسلامی فرصت بسیار مهمیه که همین مسئله رو به قول خود آقای خامنه‌ای کشش بده تا انتخابات ریاست جمهوری و تصمیمی جدی تا انتخابات ریاست جمهوری نگیرن و به طور کژدار و مریض رفتار کنن. از یک سمت نشون بدن که درهای دیپلماتیک باز هست، از سوی دیگه هم کار جدی در راه درخواست‌های آژانس انجام ندن تا اینکه انتخابات ریاست جمهوری بشه. برای اینکه آقای خامنه‌ای نمیخواد که تمام تخم‌هاش رو در سبد آقای بایدن بگذاره و منتظره ببینه که انتخابات ریاست جمهوری آمریکا چه میشه.
در چنین فضایی آقای مصطفوی، مخالفان تعامل با تهران معتقدند که آقای گروسی ساده انگارانه برخورد میکنه با این مسئله و همچنان حتی به تهران میره و بعد از تهران فردا به اصفهان میره برای دیدار با مقام های جمهوری اسلامی و شرکت در یک کنفرانس هسته‌ای. آیا راه دیگه‌ای هم در مقابل پای مدیر کل آژانس وجود داره به غیر از این تعامل؟
من فکر نکنم، برای اینکه وظیفه آژانس نیست، بقیهش وظیفه به اصطلاح شورای حکام هست و سازمان امنیت هست اگه بخوان سیاست دیگه ای رو پیش بگیرن. اون چی که وظیفه آژانس هست نظارت بکنه و گزارش نظارت خودش رو بده و تا اونجایی که میتونه تعامل کنه با کشورها، و آقای گروسی داره این کار رو انجام میده. حال اگر قدرت‌های بزرگ به دنبال این باشن که راضی نباشن از این مسئله، با توجه به گزارش منفی که آقای گروسی خواهد داد میتونن تصمیمات دیگه‌ای بگیرن، ولی دست خود آمریکایی‌ها هم بسته است و ایران هم این رو میدونه، جمهوری اسلامی این رو هم میدونه که آمریکایی‌ها نمیتوانن اقدامی علیه جمهوری اسلامی قبل از انتخابات بکنن، خصوصا با توجه به تمام مسائلی که در خاورمیانه رخ داده با جنگ اسرائیل علیه فلسطین.
ارجبی مهران مصطفوی، استاد فیزیک هسته‌ای رو در پاریس میشنیدید.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
رهبر چین که برای یک تور اروپایی وارد فرانسه شده، صبح امروز در پاریس با امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه و اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا دیدار کرد. مسائلی چون وضعیت تایوان، همکاری‌های چین با روسیه و همچنین نرخ تعرفه و نسبت تبادلات اقتصادی میان طرفین از جمله موضوعاتی که پیش بینی میشه در دیدارهای طرفین مورد گفتگو قرار بگیره. سعید جعفری گزارش میدهد.
5 سال قبل وقتی شی جین پینگ رهبر چین برای یک تور اروپایی وارد ایتالیا شد، مقام‌های روم استقبال گرمی از او داشتند و آندرا بوچلی خواننده سرشناس این کشور به افتخار حضور او اینگونه آواز خواند. اما حالا پس از بیش از 5 سال، شی جین پینگ در شرایطی بسیار متفاوت به اروپا برگشته و روز یکشنبه در میان استقبال مقام‌های فرانسوی وارد این کشور شد. حالا دیگر از خوشبینی‌های پیشین نسبت به پکن در اروپا خبری نیست و تنش‌ها و مناقشاتی که در طول سال‌های اخیر بر روابط میان طرفین سایه افکنده، دیدگاه عمومی در اروپا را نیز نسبت به این کشور تغییر داده است. امانوئل مکرون پیش از این سفر در گفتگویی با یک رسانه فرانسوی با اشاره به اینکه امیدوار است نوعی بروزرسانی در روابط میان دو طرف ایجاد شود، تأکید کرد که چین صادرات گسترده‌ای به اروپا دارد و به صورت تلویحی به مسئله عدم توازن میان تجارت دو کشور که در ماه‌های اخیر بارها در خصوص آن صحبت شده اشاره کرد. همچنین غرب از فعالیت‌های جاسوسی منتسب به چین در اروپا نگران است و تقریباً هر ماه رسانه‌ها اخباری از دستگیری، بازجویی و ابراز نگرانی کشورهای اروپایی در خصوص اقدامات جاسوسی افراد منتسب به حزب کمونیست چین در کشورهای اروپایی منتشر می‌کنند. از سوی دیگر اروپا درباره ابعاد همکاری‌های احتمالی پکن و مسکو در جنگ با اوکراین نگران است و تلاش می‌کند هشدارهای لازم را در خصوص عواقب چنین امری به مقام‌های چینی بدهد. آقای شی بعد از ورود به پاریس در نشستی سه‌جانبه با حضور اورزولا فاندرلاین رئیس کمیسیون اروپا و همچنین امانوئل مکرون شرکت کرد و طرفین درباره مسائل مورد علاقه و همچنین نگرانی‌های خود گفتگو کردند.
وضعیت بین المللی به وضوح بیش از هر زمان دیگری به این گفتگوی اروپایی و چینی نیاز دارد. ما در نقطه عطفی در تاریخ خود قرار داریم که ما را ملزم به رویارویی و غلبه بر مشکلات ساختاری می کند.
رهبر چین هم در این نشست خبری مشترک روابط پکن و اتحادیه اروپا را برای کشورش امری راهبردی و بلند مدت خواند و ابراز امیدواری کرد که چین، اتحادیه اروپا و فرانسه باعث ارتقای یکدیگر شوند. خانم فاندرلاین هم در صحبت‌های کوتاهی تأکید کرد که اروپا و چین دارای منافع مشترکی در صلح و امنیت بین‌الملل هستند و گفتگوهای میان طرفین برای تعامل و کسب اطمینان از احترام متقابل و همچنین یافتن راه حل‌ها برای چالش‌های جهانی و همچنین مسائل خاورمیانه امری کلیدی هستند. رهبر چین که پس از سالها به اروپا آمده قرار است در ادامه این سفر و پس از فرانسه به صربستان و مجارستان هم سفر کند. دو کشوری که برخلاف اروپای غربی همچنان آغوش گرم خود را به روی پکن باز نگه داشتند و بلگراد و بوداپست مناسبات نزدیکی به ویژه در حوزه اقتصاد با این قدرت جهانی در پیش گرفتند.
سعید جعفری گزارش می‌داد. اما سازمان‌های اطلاعاتی اروپا نسبت به افزایش تهدید عملیات خرابکارانه روسیه در سراسر این قاره هشدار می‌دهند. به گزارش روزنامه بریتانیایی فاینانشال تایمز، شواهد از چند کشور اروپایی نشون می‌ده روسیه در کنار حملات سایبری، انتشار اطلاعات دروغین و حمایت از نیروهای افراطگرا در اروپا، بمب‌گذاری، حریق و اقدامات خرابکارانه دیگر را هم افزایش داده. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
سازمان‌های اطلاعاتی اروپایی روسیه را متهم می‌کنند که همزمان با جنگ علیه اوکراین اقدامات خرابکارانه علیه متحدان کیف در اروپا را نیز افزایش داده و به قربانیان احتمالی در میان غیرنظامیان اهمیت نمی‌دهد. به گزارش روزنامه فاینانشال تایمز، به تازگی آلمان از بازداشت دو شهروند با ملیت دوگانه آلمانی روسی که گفته می شود درباره زیرساخت کلیدی و پایگاه های نظامی آلمان برای روسیه جاسوسی می کردند خبر داد. روزهای قبل در بریتانیا دو مرد هنگام تلاش برای به آتش کشیدن انبار حاوی کمک های نظامی برای اوکراین بازداشت و متهم شدند که برای دولت روسیه کار میکنند. همزمان پلیس سوئد مشغول بررسی موارد پیاپی خروج قطرها از ریل است و مظنون شده در این موارد نیز پای روسیه در میان است. ماه گذشته وزیر حمل و نقل جمهوری چک به فاینانشال تایمز گفت روسیه سعی کرده بود در سیستم ریلی این کشور خرابکاری کند. در استونی وزیر کشور و چند خبرنگار هدف حملات قرار گرفتند که ظن آن می رود به دستور مسکو انجام شده. در اسپانیا یک خلبان پیشین روس که اطلاعات محرمانه در اختیار اوکراین قرار داده بود به قتل رسید و مسکو تلویحاً تایید کرد که این اقدامی انتقام جویانه بود. گفته می شود به ویژه در پی اخراج شمار بسیاری از ماموران اطلاعاتی روس که با پوشش دیپلماتیک در کشورهای غربی فعال بودند، مسکو برای عملیات خرابکارانه خود از نیروهای نیابتی استفاده می کند و با اتکا به بندهای جنایتکار فعال در اروپا و یا شهروندان خود که از سالها پیش مقیم کشورهای اروپایی شدند، این اقدامات خرابکارانه را اجرا می کند. به نقل از فاینانشال تایمز، سازمان‌های امنیتی اروپا معتقدند این اقدامات خرابکارانه به آن دلیل تشدید شده که سیاست‌گذاری کرملین مبتنی بر مناقشه دائمی با غرب است. به گفته یک مامور اطلاعاتی که هویتش فاش نشده، ماموران اطلاعاتی روس و نیروهای نیابتیشان همزمان در کشورهای متعدد فعال شدند تا فشار مضاعف بر غرب اعمال شود. به ویژه که به عقیده این منبع آگاه، کرملین مصمم است از اختلافهای موجود به ویژه در آستانه انتخابات پارلمان اروپا نهایت بهره را ببرد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
ساعت 16:24 است. اگه همراه ما باشید در ادامه شنونده یک گزارش درباره سلامت قلبتون هم خواهید بود. اما پیش از اون محمد علی علومی نویسنده، طنز پرداز و پژوهشگر روز یکشنبه بر اثر بیماری در 63 سالگی درگذشت. برخی آثار این نویسنده برگزیده چند جایزه ادبی از جمله جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران و 30 سال رمان طنز ایران شده بودند. مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.
تا حالا دیده چطور سگ کشی میشه؟ لوله کرد بر بناگوش خود گذاشت، گفت ای تو شدی کرد به حوز.
صدای محمد علی علومی از نویسندگان خطه جنوب ایران بود که یکی از داستانهای خود را میخواند. آقای علومی که سال 1340 در شهر بم در استان کرمان به دنیا آمده بود، از نسل نویسندگان پس از انقلاب به شمار میرفت. او پس از تحصیل در رشته علوم سیاسی در دانشگاه تهران در اواخر دهه 60 کار روزنامه‌نگاری را آغاز کرد و چندی بعد نیز به نوشتن کتاب پرداخت. او به ویژه برای نقد مسائل جامعه خود توان ادبیش را بر ادبیات عامه و طنز ایران متمرکز کرد. آثار او که برخی بازنویسی آثار کهن فارسی با زبانی دیگر است، قرائتی نقادانه از برخی تحولات جامعه ایران به دست می‌دهد. با این حال او محصور در محدودیت‌های نشر ایران بود. چند سال پیش وقتی از او پرسیده شد که چرا آثار طنز مهمی در ادبیات معاصر پدید نمی آید، به سانسور اعمال شده از سوی حکومت ایران اشاره کرد.
دلیلش سانسور ممیزی شدی. طنز یه حداقل از آزادی رو می خواد. یه حداقل. ولی اگر قرار باشه همه چیز در یه خطوطی باشه که نش بهش نزدیک شد، ها دیگه مثلا اصلا کارکرد طنز تنه در لغت یعنی زخم نیزه. اگه قرار باشه به چیزی زخم زده نشه، به چیزی در معرض ایراد قرار نگیره، چه به قول معروف اون شعر معروفی هست، همه چیز آرام هست، من چقدر خوشحالم اینجور باشه. اینا خودی طنز به وجود نمیاد، یه حداقلی از آزادی باید باشه.
آثار آقای علومی به عقیده برخی منتقدان ادبی مؤلفه‌های پست مدرنیسم را وارد طنز معاصر فارسی کرده، هرچند که خود معتقد بود که برای خلاقیت ادبی نباید حتی محصور در مکاتب ادبی بود.
گزارش مصطفی خلجی رو میشنیدید. اما مزایای ورزش کردن بر سلامت جسم و روان بر همگان واضحه، اما مطالعه تازه در آمریکا نشون داده که ورزش کردن به خصوص در میان افراد مبتلا به افسردگی چطور با ایجاد تغییراتی در مغز به سلامت قلب کمک میکنه. اردشیر طیبی گزارش میداد.
یک مطالعه تازه نشان میدهد ورزش کردن در کاهش استرس و دفع خطر بیماری‌های قلبی از اکثر داروهای موجود مؤثرتر است. در این مطالعه که در مجله کالج آمریکایی قلب و عروق منتشر شده، محققان داده‌های بیش از 50,000 فرد بزرگسال حدوداً 60 ساله را تجزیه و تحلیل کردند. در این مطالعه مشخص شده که ورزش کردن علاوه بر فواید فیزیکی با کاهش سیگنال‌های استرس در مغز نیز مرتبط است و منجر به کاهش خطر بیماری‌های قلبی عروقی می‌شود. البته پیش از این نیز مزایای ورزش کردن بر سلامتی قلب و روان واضح بود، اما پژوهشگران دخیل در این مطالعه میگویند که این سه عامل در واقع هر سه با هم کار میکنند. دکتر احمد توکل، سرپرست این مطالعه و دانشیار پزشکی در دانشکده پزشکی هاروارد، میگوید در این مطالعه مشخص شده که ورزش کردن چطور از راه کاهش سیگنال های مرتبط با استرس در مغز بر سلامت قلب اثر میگذارد. دکتر توکل همچنین میگوید که او و تیمش در جستجوی آن بودند که بدانند آیا افرادی که سیگنال‌های مرتبط با استرس بیشتری در مغز دارند از ورزش سود بیشتری خواهند برد یا خیر. به گفته آقای توکل، در کمال تعجب دریافتند که ورزش برای این افراد افسرده بیش از دو برابر در مقایسه با افرادی که افسردگی ندارند مؤثرتر است. پزشکان همچنین میگویند برای بهره بردن از این مزایا لازم نیست که ورزشکار حرفه‌ای باشید. ورزش کردن به هر حال به شما برای بهبود سلامت کمک خواهد کرد. دکتر اندرو فریمن، مدیر پیشگیری و سلامت قلب و عروق در دنور، در همین ارتباط و در گفتگو با CNN توصیه می‌کند که ابتدا با پزشک خود مشورت کنید و سپس سعی کنید 30 دقیقه فعالیت نفسگیر را در برنامه‌های روزانه خود بگنجانید. مهم نیست که این فعالیت چه باشد، کافی است که از آن لذت ببرید و البته به اندازه کافی برای شما دشوار باشد. به گفته دکتر فریمن، اگر می توانید در حین ورزش کردن با جملاتی کامل صحبت کنید، یعنی وقت آن رسیده که برنامه ورزشی خود را به مرحله بالاتر و دشوارتر ارتقا دهید.
و با این گزارش میرسیم به پایان این مجله بعد از ظهر رادیو فردا. اخبار و گزارش های ما رو میتونید از طریق وبسایت ما به آدرس radiofarda.com دنبال بکنید. از جمله میتونید درباره یک رقیب تازه برای چت جی پی تی بخونید به نام کلود در radiofarda.com. بخش بعدی خبرها ساعت 5 عصر در ایران خواهد بود که دعوت میکنم تا آن زمان همراه ما بمانید.